به نام خداوند بخشنده مهربان. جلسه 14 قوانین جهان هستی در خدمتتون هستیم. با اولین موضوع، دعا چه نقشی داره؟ من بگم در مورد این موضوع که حالا من اومدم هم پیش شما هم پیش شما از شما نصیحت بگیرم. بکنید من تازه به دنیا اومدم، شما قدیمی تری تو کره زمین، از شما سوال میپرسم آیا دعا جواب میدهد؟ یک. دوم، چجوری دعا کنم که جواب بده؟ تو قاطعانه چی میتونی به من بگی؟ اون چیزی که من در ابتدای تمرینام تو دومین ماه سومین ماه داشتم تمرین میکردم، به خودم یه قولی دادم، گفتم من نسبت به یه سری چیزا کاملا شک دارم. یکی از اون چیزایی که این در مورد من صدق میکنه، من باید رو را صحبت کنم دیگه، من به وجود خدا هم مشکل از من بوده، مشکل از خدا نیست، ولی من نمیتونم ذهنم رو دروغ بگم انکار کنم که من به وجود خدا هم شک داشتم که آیا هست یا نیست. سوال اول. سوال دوم، اگر هست آیا به من توجهی داره یا نداره، آیا اصلا من براش مهم هستم یا نیستم. مورد سوم، نوع ارتباط من با خدا چه جوری است؟ من باید بدونم که این کسی که در موردش این همه دارن صحبت میکنن و من 50-50 که چه عرض کنم، کلن شک داشتم به این موضوع و به خودم اونجا یه قولی دادم، گفتم از این به بعد در مورد هر چیزی که شک داری برو تو دلش به یقین برسی، که اگر یه روزی یکی بهت گفتش که آقا آیا خدا هست یا نه، جواب شل ندی، اصلا به دیگری رو ول کن، به خودت مطمئن کن خودت رو که آقا خدا هست یا نیست، تو رو میبینه یا نمیبینه، برای دنیا تو مهم هستی یا نیستی، آیا این دنیا قوانین داره یا نداره، آیا باورهای منه که داره تو زندگی اثر میذاره یا نه یه چیز دیگه است، آیا عوامل بیرونی موثرن تو موفقیت من یا نیستن. خیلی خوبه که آدم خودش رو از شک و تردید و دودلی بیرون بکشه، خیلی خوبه که بدون لاغر با چون یکی بدترین حالتها برزخ بین بهشت و جهنمه، این شک و تردیده که تو مطمئن نیستی. حالا من سوال از شما میپرسم، گفتید با ایمان و باور، مدلشو میگید به من چجوری با ایمان و باور از خدا چیزی رو، چون اگه الان مدلشو به من بگی خب من همین الان بهت میگم که پس بی زحمت امشب برو یه دعایی بکن با همون متدی که میگی ایمان و باور، چون باید لمش دستت باشه دیگه، باید بلد باشی دیگه، خب برو همین جوری، بعد دیگه چون صاحب دنیاست و صاحب اختیاره، همه چیز دست اونه، تو هم متدشو بلدی، برو بگو ببینم آنچه که میخوای رو، چون اون همه چیز رو میتونه و نامحدود انجامش میده، بهش بگو که برد انجام، حالا متد رو به من بگو. شماره یک، شما بودی که روش اثر دل رو برای من توضیح بده. ببین چیزی رو که میخوای به من بگی خب همین الان باید جلو من پیادش کنی، میدونید؟ اگه چی نشدم خب این حرفی که میزنی درسته، ولی میخوام بهت بگم همون مدلی که الان سعی میکنه، این روشی که هممون تو جامعه داریم به همدیگه میگیم، مثلا میدی الان بابای میپرسی مادر میپرسی همینا رو به همون میگن از ته دل. یه روزی من با عشق میرفتم رفت دعا میکردم، گفتم خدایا این ته دل من کجاست بابا، بیا اینا ها ای دلم رو نشون داده، گفتم این ته دلم، نمیدونستم چیه، میدونی جمله از کلمه است، واژه هایی که کلیشه ای هم هست، من میخوام حل بشه. این شما مثلا به من بهتون میگم که چجوری میشه از اینجا رفت بیرون، شما بلند میشی مستقیما از در میری بیرون میگی اینجوری من یاد میگیرم انجامش میدم. اگر تو مسئله دعا خیلی مشکل داریم، دقیقاً دلیل اصلیش اینه که من نمیدونم الان باید چی کار کنم. تو به من یه جمله ای رو میگی که همه میگن، من چی کار کنم؟ چجوری دعای من برآورده بشه؟ من چجوری دعا کنم؟ چجوری با خدا گفتگو کنم؟ بس اومدیم تو متدی که من گفتم، درسته؟ از اون دو جانب بگو. آفه، حتی برای خودت یه وقتایی آره یه وقتایی نه، این چیه وسطی؟ برای اینه که انقدر میگم اون دوره عزت نفس بی نظیره، به خاطر اینکه سه تا مرحله داریم. چه تو وقتی درخواست میکنی دیگه از دنیا داری درخواست میکنی، از خداوند داری، در صاحب دنیا که خداونده دیگه، داری درخواست میکنی. اوکی، من درخواست میکنم که آرزوهای من، خواسته های من، امیالی که من دارم، چیزایی که بهش میل دارم انتخابشو میکنم، اول دنیا میندازه تو من. چجوری میندازه تو من؟ نگاه کن از بچگی امروز چیا رو میخوای، فیلمو بزنی عقب میبینی چرا این چیزها رو میخوای. نبود این چیزها باز، چون من الان کدومتون برای دست دعا کردید خدا یه دست به ما بده، برای پا، برای چشم، برای گوش، برای سلامتی؟ حتی تا وقتی سالم هستی ها، ناسالم که میشی درخواست دعا میکنی. پس اگر من درخواستی میکنم، علتی وجود دارد، علتی که باعث شده من آگاه بشم به این که چه چیزی رو ندارم. مرحله اول رو پس کی برات ایجاد کرده؟ یعنی کمبودهای زندگی من باعث شده که من یه چیزی رو ببین، نداشته هام باعث شده من یه چیزی رو بخوام، درست؟ پس اول دنیا، ما خیلی همون با دردامون، با مشکلاتمون، با پستی بلندی های زندگی و با ناکامی هامون دعوا داریم. همین الان نشستیم اینجا، کوهی از رنجش هستیم از خاطرات گذشته. اگر باهاشون آشتی باشیم دیگه بهشون کاری نداریم. اگر هی بهشون میپردازیم، برای اینکه با بعضی از بخش ها دعوا داریم. خیلی ها رو من گفتم طرف میاد میگه شاعر بزرگ دنیا، یالان دنیا، مثلا به ترکی میگه، یکی از شاعرای بزرگ عزیز کشور ماست که نگاهش به دنیا نگاهیه که انگار دنیا مثلا یه گاردی داره، هر کی میاد با مگس کش میزنتش، یا دنیای نامرد، اسمهایی که ما گذاشتیم. در صورتی که به محضی که به دنیا میای، یه سری ناکامی ها، یه سری نداشته ها، اینا تو رو شروع میکنه، بهت میگه خیلی خوب تو برای چی اومدی؟ من وقتی تحقیر میشم، وقتی احساس حقارت میکنم، تصمیم میگیرم، به خاطر اینکه دردش منو اذیت میکنه، من رو وادار میکنه تصمیم بگیرم آدم بزرگی بشم. انقدر بی احترامی به هم میشه، به من میفهمونه خب یه انتخاب کن. انتخابم چیه؟ احترام دریافت کن، احترام بگیر. و من با گذشتم میجنگم، با تمام وقایعی که گذشته، من بسیار جنگیدم تو زندگیم، به خاطر اینکه با نامادری بزرگ شدم و وحشتناکترین زندگی که یه کودک میتونه داشته باشه رو من گذروندم. اوکی، خیلی خوب. حالا همه اونا باش، ببین من یکی از چیزایی که امروز مثلا من قدرت بیان دارم، فن بیان دارم، هر جایی تو هر موقعیتی قرار بگیرم میتونم تاثیرگذار باشم. این از کجا آوردم؟ تمام من میخندیدم. به تمام من که میگم بچه‌ها، به خندیدنم، به حرف زدنم، به راه رفتن، تالا شده به راه رفتن بخندن، که دیگه وقتی زیاد بخندن دیگه نتونی راه بری، نمیدونستم پامو کدوم وری بذارم، چون من هر مدل میذاشتم اینو میخندیدن. و انقدر من نادیده گرفته میشدم، یه روزایی به خودم میگم، میگم تو چرا انقدر اثرگذار شدی؟ به خاطر اینکه انقدر بی اثر بودی. من یه جمله عاشق این جمله هم، یه جوری باش که وقتی نبودی جای نبودنت احساس بشه. چون من هر جایی که بودم یادمه یه تاریخ طولانی 4-5 ماهه تو یه جمعیتی نبودم، هیچ کدومشون نمیدونستم. بعد 4 ماه 5 ماه اومدم تو اون جمعیت، منو دیدن. بچه این خیلی حس بدیه که من بعد از 5 ماه که نبودم دوباره برگشتم و گفتم، یکی از دوستان گفت این تیر دروازه رو بگی ببریم بذاریم تو کوچه. بعد منتظر بودم الان منو میبینه بگه با کجا بودی نبودی، متوجه شدیم نبودی، 5 ماه من نبودم تو اون جمع. بعد آخر خودم بهش گفتم دوست عزیز من نبودم. بگو کجا بودی؟ چقدر من نامعلوم بودم که 5 ماه نبودم کسی نفهمید. برای اینه که یه جای ببین هر چیو که امروز به دست آوردم به خاطر اون بود که نداشتمش، و نداشتنش منو اذیت میکرد، اون داشت به من کمک میکرد، به من یاد میداد که برو چیو به دست بیار. پس مرحله اول درخواست، من درخواست میکنم از دنیا، از خدا، از خودم، از مردم، از هر چیزی من درخواست میکنم. این مرحله اوله که این درخواسترم. خیلی ها که فکر میکنن آرزوهایی که دارن، اسم توخم، مارک توخم رو گذاشتن روش، آرزویی که تو داری امروز دقیقا برو ببین کی چی باعث شده که تو این آرزو در تو ایجاد بشه. خود خدا، خود دنیا. با چی؟ با نداشتنش. هی رو تو فشار، چجوری با تو صحبت کنه؟ چجوری با من صحبت کنه؟ به من بگه امیر باید بری یه جلسه ای برگزار کنی، باید بری تأثیر بذاری، من ناکامی هایی رو بهت میدم، بعدش مسلط شدن روش رو بهت میدم، بعد بری به یه سری از افرادی که تو همون فضا هستن کمک کنی. این یکی از دلایل رسالت تو. برای تو هم همین جوریه. تو امروز ببین چی داره رو زندگی رو تو بیشتر فشار میاره. به جای دعوا کردن باهاش، بهش به اون چیزه بگو ازم چی میخوای دنیا؟ میخوای چی رو انتخاب کنم؟ و تو انتخابش میکنی. بعد جوری آشتی میشه. خدا با اتفاقات با تو صحبت میکنه. خدا با شرایط با تو صحبت میکنه. خدا با ناکامیهات با تو صحبت میکنه. خدا با گرفتاریهات با تو صحبت میکنه. خدا با درجا زدنهات با هات صحبت میکنه. هی داری درجا میزنی، هی با هات صحبت میکنه. خدا با فقر با تو صحبت میکنه. صحبتش اینه، ثروت رو انتخاب کن عزیزم. خدا با بدبختی با تو صحبت میکنه، میگه خوشبختی رو انتخاب کن. و تو این انتخاب کردنه تو حس برتری به خودت پیدا میکنی، وقتی که خوشبختی رو انتخاب میکنی و تو از تو دل اون شرایط خودت رو بیرون میکشی و این شرایط رو خلق میکنی، میآفرینی. پس شد مرحله اول خدا، تو درخواست میکنی از هر چیزی، از هر چیزی، چه از خودت چه از دیگران. اوکی، تو در رابطه، من چرا گرایش پیدا کردم برای یادگیری عزت نفس، دوره عزت نفس؟ چرا این اتفاق واسه من افتاد؟ انقدر با خودم بیرحم بودم، آموزش گرفته بودم که با من چگونه میشود رفتار کرد، و من همون بیرحمی که با خودم داشتم رو، اون منو انقدر خودم رو کتک زدم، اون درد اون کتک من رو مجبور کرد که با خودم مهربانتر باشم، با مهربانی با خود رو انتخاب کنم. مرحله دوم. پس اولیه تو درخواست میکنی که خود درخواسترم خود خدا میندازه تو دلت، میگه درخواست کن. مرحله دوم، دنیا چی میگه؟ چرا میگه اکسپت؟ به خاطر اینکه اصلا خودش تو رو کوک کرده که یه وضعیت، یه لول بالایی رو انتخاب کنی که بعد تو یعنی با فشارها احساس نیاز رو در تو ایجاد کرده که تو درخواست کنی، تا درخواست کردی بعد بگه باشه. میرسیم مرحله سوم. آیا تو خودت رو شایسته داشتن اون چیز میدانی؟ اون چیز هر چیزی که میخواد باشه. من به جرأت بهت میگم دعای تو رو خودت مستجاب میکنی. خدا اولین روزی که تو رو به دنیا آورد همون لحظه یه امضا کرد، گفت هر چی این خواست بهش بدید، هر چی از 0 تا 100 هر چی این آدم خواست بهش بدید. خدا تو رو اینجوری آورد، دیگه کاری با کار تو نداره که تو مثلا اصلا یک قدرت جنتلمنی که اصلا دوست نداره کسی ازش درخواستی بکنه، خوشش نمیاد که بعد از این که درخواست تو رو اجابت کرد مثلا تو هی بگی دستت درد نکنه، اونها میگه خواهش میکنم. مثلا این مال آدم هاست، این مال اون انرژی نیست، خوشش نمیاد. درمانده ای اصلا بردهداری خوشش نمیاد، که تو برده ای دیگه وقتی یه چیزی رو نداری بعد جستجو میکنی رو زمین، آدرس بالا رو میدن تو بری سمتش، اونم این سناریو رو میدونه دیگه، میشناسه، دنبال این چیزا نیست. حالا چرا دعاهای خودت رو اجابت نمی کنی؟ مرحله سومه، احساس ارزشمند بودن می کنی؟ احساس می کنی که شایسته داشتن این چیزها هستی؟ احساس می کنی که لایق داشتن این چیزها هستی؟ نه؟ اگر نه، به خاطر باورهایی که قبلا در مورد خودت، تعریفهایی که در مورد تو گفته شده. من یه بار گفتم، فکر کنم قبلا گفتم اینو، یه دوستی اومد یقه منو گرفت گفت چرا خدا با من این کارو میکنه؟ گفتم چی؟ گفت 5 تا درخواست داشتم از خدا، پول و ماشین و خونه و شغل مناسب به اضافه شفای همسرم که سرطان گرفته. گفتم خب چی شده؟ گفت عین این 4 تا رو ازش خواستم، خدا گفت اوکی، رو 5 یعنی شفای خانومم، گفت نوکی، نداد. هر روزم داره خانومم بدتر میشه. گفتم بیا بریم با هم بهت بگم. مگه اولیه رو خواستی پول؟ همون موقعی که خواستی منطقی به نظر نرسید درخواستت نزد خدا؟ گفت چرا؟ گفتم همون موقع اجابتش کرد. دومی چی؟ گواره. گفتم سومی چی؟ گواره. چهارمی؟ آره. پنجمی؟ گفتم موقعی که من که اونجا نبودم که، تو مثلا چه میدونم تو کی داشتی دعا میکردی، ولی رو 5 وقتی داشتی دعا میکردی خدا شفای خانمم بده، بی اندازه تو دیده بودی سرطانی ها میمیرند و روز به روز بدتر میشن. اینو قبلا دیدی دیگه، وقتی داری این دعا رو میکنی همه اینایی که در تو سیبه، اینا رو که نمیتونی انکار کنی، که نمیتونی پاکش کنی، که اینا در تو داره کار میکنه. و خودت همونجا این درخواست رو کردی، فکر کردی داری یه درخواست احمقانه میکنی، درسته؟ گفت آره. گفتم همون موقع گفتی که خدا نمیتونه این کار رو بکنه. حالا نمیتونه نه برای اینکه زورش رو نداره، بخاطر اینکه ملاحظات داره دیگه، مریضی سرطان دیگه کارتون تام و جری نیستش که هرچی ازش میخوای انجام بده. تو نه، تو به هر دلیل با هر منطقی تو نتونستی متقاعد بشی، تو متقاعد نشدی، بس تو همین اتفاق نیفتاد، پس تو دعات رو اجابت نکردی. حالا مرحله سوم، احساس ارزشمند بودن، احساس لیاقت داشتن و شایستگی را دارم یا ندارم. برخوردهایی که با تو شده مخصوصا تو 7-8 سال اول گویای این موضوع. من میاله میدونم میزان احساس شایستگی هامون اینجا که کنار هم دیگه نشستیم تو زمینه‌های مختلف با هم فرق می‌کنه. من قسم می‌خورم تو بعضی از مسائل احساس شایستگی که تو همین الان به عنوان شاگردی داری از من بیشتره. من دارم تمرینش می‌کنم، دارم تلاش می‌کنم درستش کنم. مهم می‌دونید چیه؟ مهم اینه که یه روزی فهمیدم که مشکل دارم، قبول کردم، و از اون مهمتر این که فهمیدم چجوری میشه این مشکلات رو برطرف کرد. تا همین ثانیه یه سری از مشکلاتم برطرف نشده، ولی راهش رو پیدا کردم. وقتی من تو این چند روز رفتم تا شمال و برگردم، اولین بار بود تو کل عمرم که این گفتگویی که به این پیچ بعدی برسید، شاخ به شاخ میشید، تصادف میکنید، له میشید، این سنگا میفته روتون. تو پرت میشی تو دره. بعد مثلا من خیلی وقتا تو مسیر شما رفتن و اومدن مراسم خاکسپاری و بعد مثلا تا 40 میرفتم، بعد مثلا تصور میکنم کیا زود پیرمشکیشون رو در میارن، بعد مثلا من روحم اومده تو مجلس میبینم همه میگن خوب شد مرد راحت شدیم، بعد یه سری ها کیا گریه میکنم مثلا به این چیزا فکر میکردم مرگ و میر و بعد میگفتم وای اون شبی که تو غسالخونه من خوابوندن من سیخ میزنم کاشکی یه پتو بکشن روم، بعد نمیدونم بعد مثلا مردم که منو دارن اونجا کیسه میکشن توی چیز، بعد من دارم همه یه دیالوگایی که فکر کن داری میریم خیر سرم دارم برم مسافرت، داری میری کیف کن، داری میری هزینه کرد، داری میری از مسافرتت لذت ببری، بعد داری که داری کیسه میکشه و مثلا اون لحظه پیش خودم بگم که اوه اوه کاشکی مثلا چه میدونم مثلا کاشکی ریشامو میزدم میزد ترتمیز اونای دل رودش رو نه اونایی که پشت شیشه، حالا الان جدیدن دیگه عوض شده پشت شیشه ما رو میدیدن دارن ما رو میشورن اونا دل رودش رو در نهید بگن این چرا اینجوری هپلی هپو بود، فکر کن به چیا دارن فکر میکنم. بعد مثلا یه ذره جلوتر که میرفتیم میگفتم اون موقعی که آخرش که بعد از اینکه شستن شکلات پیچ میکنن، بعد مثلا کی پامو میگیره کی سرمو میگیره میخوام بذارن اونجا. اولین بار بود تو کل عمرم رفتم شمال و برگشتم یه دون از این دیالوگا نبود. وقتی برگشتم تو مسیر برگشت نزدیکای تهران که رسیدم همون موقع با آقای شیروان گفتم قول شرف میدم یه جوری این تمرین ها رو از این به بعد جدی تر دنبال میکنم، اگر این تمرین ها تونست ظرف یک سال گذشته، یک سالم نه کمتر از شاید 5 ماه 6 ماه پیش من رفته بودم شمال آخرین بار شمال، گفتم اگر این تمرینات تونسته کمتر از 6 ماه این اثر رو رومن بذاره که تمام صحنه بند فیلم نگاه نکردن، خیلی جاجل خودم رو نگه داشتم که فیلم های اکشن نگاه نکنم، فیلم های مختلف نگاه نکنم، تلویزیون نگاه نکنم، اگر نگاه نکردنه همه اون فیلم هایی که دیده بودم از ذهنم آروم آروم دیاکتیو کرده و من اولین بار بود کوه ها رو میدیدم، اولین بار بود که داشتم میدیدم کلا میتونستم یعنی فضا یعنی ذهنم بهم اجازه میداد که من جاده رو ببینم. این در مورد پول هم صدق میکنه، این در مورد احساس ارزشمندی خودم هم صدق میکنه، خیلی عجله دارم میخوان سریع نتیجه بگیرن، ولی من برای خودم وقتی رسیدم نزدیک تهران به خودم قول دادم گفتم اگه من یک سال از الان تا سال آینده بکوب این تمرین ها رو بیشتر و بیشتر انجام بدم سال آینده من قشنگ دیدم سال آینده چه جوری در لحظه زندگی میکنم. حالا پول و مسائل مالی بچه پول و خیلی دنبال پول هستیم، به خدا پول کلن مثلا فکر کن یه ماشین خیلی خفن به تو دادن چقدر طول میکشه تا برات عادی بشه دیگه، خودمونیم دیگه به خودمون دروغ نگیم دیگه، تو تا یک ماه هر روز برو تو پارکینگ استارت بزن صدای مثلا این روشن شدن استارت لامبورگینی تا یک ماه مثلا تو رو به وجد بیاره صدای جیغ تو از تو پارکینگ ساختمونتون بیاد، یه ماه نه دو ماه نه سه ماه بابا دیوونه که نیست هر روز بری تو پارکینگ استارت بزنی خوشحال بشی، بعد دیگه بعد سه ماه دیگه خسته میشی دیگه مثلا چه میدونم مثلا من رفتم توی ویلایی که توش استخر و سونا و نمیدونم میز بیلیارد و فلان و فلان همه چیز، اولش رفتم ای چه خوب جدیده، بابا یه روز و نیم که میگذره دیگه حال نداری از این پهلو با اون پهلو بشی، چون حقیقت اینه اینا نیست مثلا چیزی که این جمله رو گوش کن، چیزی که از بیرون به تو انرژی میده تاریخ مصرف داره، تا وقتی که تازگی دارد به تو انرژی میدهد، تا وقتی که تازگی دارد، اما چیزی که از درون ایجاد میشه ته نداره. معمولا اشتباه ما اینه، ما اگرم چیزی از بیرون به من انرژی میده حقیقت شو اگه بخوای بدونی، چون من روح در وجودم دارم من به یه سری چیزها بدون اینکه یادم باشه به یه سری چیزها انرژی دادم، بعد از یه مدت از همون چیزها من دارم انرژی میگیرم، فکر میکنم انرژی مال اوناست، مال منه. خداوند از روح خود در من دمید، قدرت آفرینندگی داشت. این روح روحیه که به همه بچه ها زمانی که من به دنیا اومدم، اصلا بریم در ابتدا نسبت به قرآن، خداوند از روح خود در من دمید، من زنده شدم. اوکی، این یعنی چی؟ یعنی اون روحه در منه. من به هر جایی که توجه میکنم، نگاه میکنم، دقت میکنم یا توصیفی انجام میدم، به اونجا جان میدم، حیات میدم، روح میدم. اون خودش خود به خود روح نداره. یادتونه گلا رو تقسیم کردم، گفتم هر کی یه اسمی بگه راز گل سرخ در چیه، هر کی یه چیزی رو داد. تو اون جمله‌ای که به گل گفتی، تو بهش روح دادی، جان دادی، حیات دادی، بعد یادت میره، بعد از اون وقتی انرژی دریافت میکنی فهم میکنی انرژی مال خودشه، مال توه، تو قبلا بهش دادی. هر چیزی امروز در زندگی تو داره اثر میذاره رو تو، مثل دیگران. دیگران اگر تو رو داره اذیت میکنن، روحیه که تو به دیگران دادی که باستابش داره تو رو اذیت میکنه. اگر دیگرانی هست تو زندگی که خیلی به تو حال میده، مثلا مادرت، پدرت، یکی از دوستات، یکی از همکارات، یه رابطه ای، هر چیزی، اگه امروز حس خوب به تو میده، این حس خوب اون به تو نمیده، تو به اون حس خوب دادی، اسم گذاشتی، انرژی بهش دادی، زندش کردی، بعد اون داره به تو همون انرژی که خودت بهش دادی رو داره به تو میده. روی هر چیزی از این به بعد خواستی اسم بذاری، یادت باشه که مسئول حیات دادن به اون چیز تو هستی، تو داری اون رو زندش میکنی. پس جلوی دهنمون رو از این به بعد بگیریم. تو فرق میکنی با آدمهایی که این سواد رو دیگه امروز ندارن، تو فرق میکنی. تو به هر چیزی داری نگاه میکنی، یکی از وایسایی که گذاشتم گفتم ما عادت داریم به هر چیزی نگاه میکنیم یه چیزی بگیم، نگیم. اگر بفهمی که چقدر تو مهمی و چه انرژی خداوندی در تو هست، دیگه به هر چیزی نگاه میکنی یه چیزی نمیگی، قبلش یه لحظه فکر میکنی، واکنش نشون نمیدی. تمرین هم اینه که نقاط مثبت شخصیت خودمون رو بنویسی. فکر کردی الان چون از دورت گذشته، الان چون از روزهای اولت گذشته، راحت‌تر میتونم بهت بگم. ای قبلا تو تعریف شده بودی به خودت، حتی به خودت با روحی که داشتی به خودت جان دادی، بعد اون جانه رو داشتی دریافت میکردی، اون وصفه رو داشتی دریافت میکردی، همیشه به خودت اون حسی رو داشتی که قبلا خودت به خودت داده بودی. یعنی مثلا میگفتی من زشتم، میرفتی جلو آینه زشت را دریافت میکردی، این زشتی را تو با توصیفت به خودت داده بودی، حالا داشتی دریافتش میکردی. هر بارم که دیگه میرفتی جلو آینه، تو خودت رو دیگه نمیدیدی، آن جانی که داده بودی به خودت با وصفت اونو دریافت میکردی. در مورد دیگران هم همین جوریه. تو امروز در مورد چه میدونم مأمور شهرداری، مأمور نیرو انتظامی، مأمور اداره برق، نمیدونم در مورد سوپرمارکت سر کوچه، در مورد هر کسی هر نظری رو دادی، تو بهش جان دادی و همون جانی که دادی رو دریافت کردی. به یکیشون گفتی این دست آدم‌ها آدم‌های بدی هستن، اون دست آدم‌ها آدم‌های خوبی هستن، تو این کار رو کردی. شهامت داشته باش، بپذیر. یه سری از آدم‌ها هستن که تو می‌بینیشون میگی اینا میان سمت آدم، اصلا پدر آدم رو در میاره، اصلا آدم از اینا مسئله. من یه بار مثال زدم، گفتم بعضی میگن که اولین بار یکی بهت گفتش که آقا با مشهدی ها نباید ارتباط بگیری، مشهدی ها اینجوری هست مثلا، خب تو اونجا که نشسته بودی یا باید میزدی زیر میز گفتی نه اینجوری نیست، کی گفته اصلا همچی چی؟ چون من نمیدونستم که من وقتی که تو حرفی رو بزنی و من قبول کنم، اگه خودم اون حرف رو زدم، مگر اینکه اعتراض کنم بلندشم اونجا رو به هم بریزم. خب تو قبول کردی؟ حالا نگاه کن تو مشهد کلن 10 تا دونه آدم بد شاید وجود داشته باشه، یه جوری باید بشه اون 10 تا آدم بد بخوره به پستتو. من یه مثال زدم، اصلا زمانی که زمستون میشه زمستون اینجوری یکی داشته برای تعریف میکرده، یه خاطرات باورهای داغون خودشو وارد مداری شده بوده که همیشه زمستون بدتر اتفاقا میفته. اصلا یا در مورد اینکه فصل ماه رمضون، من اومدم تو همین حوزه، میگفتن فصل ماه رمضون اصلا کساد این بیزینس. من ثابت کردم که هیچ قاعده اصلی وجود نداره مگر اون قاعده ای رو که من ایجاد میکنم. بهترین اتفاقا برای من تو ماه رمضون افتاد. بعد برای خودم تعریف آوردم. من یه موقعی کوچیک بودم قبول کرده بودم، بعد که بزرگ شدم لازم نیست حتما. آقا من تو لباس مثلا 10 سالگی تو میپوشی هنوز؟ ها؟ لباس 10 سالگی تو نمیپوشی؟ چه اصراری داریم که افکار 10 سالگیمون هم الان امروز مصرفشون کنیم؟ گفتم نه، ماه رمضان ماه برکت خداونده، نمیدونم ماه نزول قرآن، ماه فلان، ماه فلان. من به منطق آوردم، گفتم تو این ماه آدم دلوپی میتونه درآمد داشته باشه. برای من یه نفر این اتفاق افتاد. قسم میخورم 99% از افرادی که تو این حوزه هستن، قسم میخورم، میتونید برید از همین جایی که این سالون اجاره میدن به افرادی که تو این حوزه هستن، قسم میخورم برید بپرسید، 98-99% توی ماه رمضان اصلا جلسات و سمینارها هم برگزار نمیکنن، چون این اعتقادو دارن که مردم روزن، هیچکس علاقه ای نه، اصلا حوصله نداره، اذیته. ولی من گفتم نه، همچی چیزی وجود نداره. پس تو یه چیزی رو قبول کردی. بعد ما اومدیم تعریفامون رو عوض کردیم، گفتم آقا نقاط مثبت شخصیتت رو بنویس. تو هر باری که نوشتی داشتی با من دعوا می‌کردی از اینکه آقا زیاده، چیکار کنم، یادم نمیاد فلان. ولی من پس زمینه میدونستم که ما داریم با من دارم از روح درون تو کمک میگیرم برای اینکه تو رو به نتیجه برسونم. تو فکر کنی من دارم بهت کمک میکنم، ولی من به تو نمیتونم کمکی بکنم. اون که به تو کمک میکنه روح درون وجود خود توه. بعد من شروع کردم این انرژی اینوری میومد، من به انرژی که درون تو بود جهت دادم، اینوریش کردم. دارم ببین تو چقدر خوبی، تو چقدر عالی هستی، تو چقدر فوق‌العاده هستی. هر کسی که بیشتر همکاری که بعد تو آروم آروم فکر کن، هر روز صبح شب، صبح شب، هی رو خودت اسم جدید گذاشتی، اسم مستعار گذاشتی، هی با خودتو با اون اسم صدا کردی، چقدر درونت میتونه هی ببینه که تو انعطاف پذیری، بخشندهی، با گذشتی، با شعوری، صادقی، با معرفت. هی مینویسی، هی میبینی، چقدر میتونه وجودت سلولات هی ببینه اینو قبول نکنه. یه جایی دیگه دست از تلاش برمیداره دیگه، میپذیره. و همین امروز نگاه کن، احساست کنار خودت نشستی نسبت به 4 ماه پیشت، 5 ماه پیشت چقدر تفاوت پیدا کرده. چرا؟ چون تعریف، هرچی تعریفت داره از خودت عوض میشه، احساست هم داره متناسب با تعریفت عوض میشه. تمام احساساتی که آدم ها دارن به خاطر معرفیه، به خاطر تعریفه، به خاطر باورهاست، به خاطر نوع نگاهه. تو به یه چیزی نگاهت عوض بشه، ببین اگه همون احساس قبلی رو داشتی نداری. بعد من مثلا اومدم در مورد خانواده‌ام نشستم نقاط مثبتشون رو نوشتم، گفتم ببین همه ی آدم‌ها، بعد با خودت به عنوان یک شخصیت مهم خودت رو بذاری اونور میز، اینور هم خودت بشینی به عنوان یک شخصیت مهم با خودت شروع کنی صحبت کردن. آقا من میدونی چیه، همه ی آدم‌ها هم تو وجودشون اشکال دارن، هم نقاط مثبت دارن. حالا من تمام سالها به نقاط منفی تمرکز کردم، حالا میخوام یه کوچولو به نقاط مثبت ببینم این آدمه، مثلا خانوادمه، خواهرمه. من مخصوصا در مورد خواهرم شروع کردم نقاط مثبتش که نوشتن، هی 2 روز 3 روز 4 روز 5 روز بدون اینکه با اون بگم نشستم نوشتن، احساسم نسبت به خواهرم تغییر پیدا کرد. این در مورد همه چیزم اینجوری صرف میکنه، در مورد بیپولی، در مورد همه چیز. ببین یکی مریضی هایی که این اسمش بیماریه، بیماری کچی بشه که هممون داریم.
ولی میگم آخر جهان که چی میشه؟ هر کاری میکنم باز یه چیزی اینجا
حالا من بله. ببین
قراره که من زندگی نکنم، قراره که من خوش نگذرنم، قراره که من خوشحال نباشم، قراره که من خوب نباشم، اوکی؟ قراره که من از زندگی و از بودنم لذتی نبرم. قرار بر اینه. حالا شما به من بگید که چه فرقی میکنه اگر من فکر کنم که خوشبختی نمیاد. یعنی نگاه کن، من دارم به شما میگم مثلا شما ارزشمندید، بعد دارم میگم آنچه که میخواید اتفاق میفته. یعنی یک، شما ارزشمندید، آنچه که میخواید اتفاق میفته و میتونید با تغییر باورهاتون زندگی خوبی رو داشته باشید. تا یه جایی ذهنت مقاومت میکنه در برابر این موضوع که نه نمیشه، مگه میشه؟ بعد از یه جایی میاد یه طرف دیگر رو میذاره، میگه اصلا باشه، اوکی میشه، که چی بشه؟ ببین، قرار تو حال نکنی از زندگیت، قرار تو لذت نبری. چه فرقی برای اون ذهنه؟ ببین، یکی قرار تو رو شکنجه بده، خب یه شکنجهگر قرار تو رو شکنجه بده، به حالش زیاد فرقی نمیکنه، که مهم اینه که وظیفش اینه که تو رو شکنجه بده، نذاره تو زندگی کنی، نذاره تو لذت ببری. این مهمتری مسئله شه. حالا با هر راهی که میتونه باید جلوی لذت بردن و زندگی کردن تو بگیره. یکی از مشکلاتی که الان ایشون هم گفت اینه که ذهن میاد این کارو میکنه، ارزش ها رو بی ارزش میکنه. یعنی اون چیزایی رو که به عنوان مثلا زندگی کردن خودش یه نوع ارزشه دیگه. اینکه ما اومدیم تو این دنیا، این همه مراسم برپا شده تو این کائنات که ما زندگی کنیم و از زندگیمون لذت ببریم، بعد میاد همه اینا رو میبره زیر سوال و کم ارزش نشون میده. فقط هم در مورد زندگی کردن نیست. مثلا من به پدرم بی احترامی میخوام بکنم، همون یهو که نمیرم بهش بی احترامی کنم، شروع میکنه ارزش پدر رو در ذهن من آروم آروم میاره پایین. بعد که اوورد به اون حد نصاب رسوند، بعد من شروع میکنم بی احترامی کردن، حالا به هر کسی، به هر چیزی، حتی به چارچوب هایی که خودم برای خودم گذاشتم. اوکی؟ پس این یه نوع مقاومت ذهنه. حالا چرا این کارو میکنه؟ این نیست که فکر کنیم دشمن خونی ماست که میخواد با ما این کارو بکنه. این چیزها نشون میده مثلا شما میخواد به این جایگاه برسید، همه این هم و غم و تلاش و تمرین و همه این کارا رو دارید انجام میدید که برسید به کجا، به این مرحله، درسته؟ اینجا رسیدن به اینجا برای ذهن شما در دوران کودکی خطر، ناامنی، بیفایده بودن، ناسالم بودن، جهنم رفتن یا هر چیزی، کلن یه جایگاه خوبی تعریف نشد اینجا، درست؟ من میخوام اینو بهت بگم، ذهن وظیفش مراقبت از منه، باید یه کاری بکنه که تو به اینجا نرسی. حالا با هر جمله‌ای که میتونه سعی میکنه تو رو متقاعد کنه که تو به اینجا نرسی، با هر راهی که بلده. این یه تیکه رو که هر کاری که میکنه تلاششو میکنه که تو به اینجا نرسی، این یه تیکه رو ما اسمشو میذاریم، اسمای منفی میذاریم دیگه، میگیم ذهن هم دشمن منه، با من لجه، با من لج نیست. من اگر میخوام این مشکل برطرف بشه، فقط کافیه که اون 21 روزه تمرین 21 روزه رو که گفتم، اهرم رنج و لذت. ببین، برای این ذهن من رسیدن به این جایگاه، داشتن این جایگاه رنج تلقی شده، خطر تلقی شده. پس باید من وقت بذارم بنویسم. بچه ها، کسایی که میخوان پول در بیارن، اگه من دوباره میگم، اگه میخوای پول در بیاری و پوله، اگر این همین یه دونه کافیه، خطرناکه این یه دونه، که اگر تو شنیده باشی پولدار شدن مساویست با مردن، مریض شدن، از دست دادن خانواده، رفتن در جهنم، دچار عذاب الهی شدن، از انسانیت خارج شدن، اگر پولدار شدن برای تو در کودکی مساوی بوده باشه با اینا، تو پولدار بشی هم آسیب می‌خوری. همه اونا رو هم در کنار پولدار شدن، چون ببین تو یه فیلم کامل رو دیدی، طرف پولدار شد آسیب خورد، طرف پولدار شد سرطان گرفت، اوکی؟ تو پولدار بشی سرطانه رو باید بگیری. من این دارم بهت میگم، این چندمین بار دارم میگم، من به عینه دیدم از دوستای خودم 28 9 سالش بود پولدار شد، سرشو گذاشت رو فرمون ماشین پشت بی ام وی که آرزوی خیلی از آدماست، مرد، فوت کرد. فیلمو برگردون عقب تا 2-3 ماه 4 ماه 5 ماه قبلش هی داشت وضعش خوب میشد، هی مسیج میداد تو گروه اکیپ بچه‌هایی که بودیم با بچه‌ها پولدار نشیم بمیریم. میخواید اسمشم بگم برید سرچ کنید نگاه کنید ببینید تو چه سنی مرد، تو چه هیچیش هم نبود، سالم و سلامت رفتیم به زهرا گذاشتیمش تو خاک. فکر کن بهترین ویلا و بهترین بی ام و بهترین درآمد و بهترین فضا تو شبی که برای پدرش تولد گرفته بود که یه ویلا برای پدرش خریده بود همون شب مرد. همه ی آن چه که به دست آورد. پس این در مورد پول، در مورد رابطه هم همین جوریه. تو اگر شنیده باشی که داشتن یک رابطه عاشقانه مساوی است با فلان 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 فلان، هر کاری ذهنت میکنه که تو به اون رابطه نرس، هر خرابکاری که لازم باشه انجام میده. تو دقت کردی یه جایی زندگیت داره روبه، من خودم این کار کردم بارها، یه جایی میبینم زندگیم داره روبه رشد میره، ذهن من که قبلا شنیده رشد مساوی است با از انسانیت خارج شدن. کسایی که تو این دنیا خیلی لذت میبرن آدمهایی هستن که اون دنیا باید خیلی عذاب بکشن. بابا اینو بابای من، عموی من هی اشتباهی به من گفته بوده، من اینو بچه بودم شنیدم، نمیتونم انکارش کنم. بعد ذهن من میبینه اوه من دارم به منطقه ممنوعه نزدیک میشم. با چی؟ با موفق شدن. دست به خرابکاری میزنه. این اصطلاحو شنیدید که طرف موقع شکار دلیلش چیه؟ چرا وقت شکار این اتفاق میفته؟ چون ذهنش موفقیت را مساوی با هزار تا چیز بد میدونه. خداوند به ذهن تو دستور داده از تو مراقبت کن. چطور اون موقعی که حواست نیست یه دفعه داری پرت میشی، قبل از اینکه تو بفهمی ذهنت فرمان میده، دستتو اینجوری میگیری. چطور موقعی که یه وسیله، چند بار تو حالا شده یه وسیلهی سمت تو به اشتباه پرت شده، تو بی اختیار اینجوری کردی که نخورده به چشمت، چطور اونجاها اوکی دمش گرم ذهن مراقب ما بود، تو جاهای دیگه هم داره از ما محافظت میکنه. هر چیز مثلا قبلا ذهن من شنیده آقا یه شیعی یه وسیلهی سمت چشم من بیاد چون چشم من آسیب پذیره بلا فاصله آسیب میخوره. به خاطر این که قبلا اینو شنیده هر وسیلهی که میخواد سمت من بیاد ذهن من، یه بچه بودی تا حالا پدری مادری عموی معلمی کسی کتک خوردید دیدی تا یه دفعه میخواد بزنه تو ذهنت بادیگاردت ازت محافظت میکنه. قبلا بهش گفتن این نباید آسیب بخوره، اونو جزء خطر محاسبه کرده داره از تو مراقبت میکنه، پولم جزء خطر محاسبه کرده، رابطه عاشقانه هم جزء خطر محاسبه کرده، ازدواجم جزء خطر محاسبه کرده، خوشبختی رو جزء خطر محاسبه کرده، لذت بردن رو جزء خطر محاسبه کرده. تمام چیز آقا منو گوش کن، تمام چیزایی که امروز ازشون دوری رو ذهنت جزء خطر محاسبه کرده. تعریف خطرناک بودن اون موضوع رو بر ذهنت تغییر بده ببین چه اتفاقی. برید دیگه گوش کنید دیگه. آره دیگه با متن نوشتم که بچه تمرین 21 روزه. 21 روزه یعنی این که در مورد آره خیلی هم در موردش صحبت کردم که توی ویسه خیلی صحبت کل مفهوم این ویسه 21 روزه اینه که شما چیزهایی رو که میبینی ازشون دوری هر کاری هم میکنی نمیاد سمت زندگیت، اونا چیزهاییه که ذهنتو داره در برابر داشتنشون از تو مقاومت میکنه، از تو مراقبت میکنه که تو اونا رو نداشته باشی. اونا چی هست؟ هرچی که هست لیست کن. بعد بدون که تعریف اونها برای ذهنتو رنجه، خطره. بعد ذهنتو بشون رو پات، قشنگ براش توضیح بده، بگو عمو جون این اینجوریه، این من انجام دادم و من بزرگترین بازدارنده زندگی این بود که خدا واسه تو نمیخواد که خوشبخت بشی. خدا واسه تو نمیخواد که ثروتمند بشی، خدا برات نمیخواد یه سری چیزا رو، خدا برات نمیخواد. کوچولو تو کی هستی که بخوای با خواست خدا بجنگی؟ معلومه دیگه، من زورم که به خدا نمیرسه که. وقتی خدا نمیخواد تو چی میگی آخه؟ گوگلی چی میگی؟ خدا نمیخواد واسه تو. و بعد فکر کن که جوابی نداشتم واسه این که بگم نه خدا میخواد. خب به منطق بیاری دیگه، کی گفته خدا؟ بعد وقت بذاری بشینی بنویسی چرا برای به حال خدا فرقی نمیکنه. من اینو برای خودم توضیح دادم که خدا انتخاب کننده نیست، خدا حامی است، خدا حمایت کننده است از آنچه تو انتخاب میکنی. اگر چون ماجرای ذهنم و بادیگارد بودنش و مراقبتش و مقاومتش رو نمیدونستم. ما یه جمله ساده بگم، ما بچه بودیم چند تا چیزو من میگم بهمون گفتن که سمت اینا نرید، بعد ما رو ترسوندن. چش ما رو ترسوندن. یکی از اون چیزا ثروته، عشق، شادیه، خنده است، موفقه. بچه موفقیت آخه قربونشون برم، منو وحشتناک از موفقیت ترس. بچه به زودی این جمله من یادتون باشه، اینو یه از چشاتون رو ببندید، این چون میخوام تو ذهنت بمونه این جمله. وقتی تو اون لحظه قرار گرفتی، اون سکانس قرار گرفتی، تو رو خدا یه یادی هم از ما بکن، چشمتو ببند و این جمله منو به خاطر بسپار. تو اون روز یاد این حرف من میفتی، بعد فکر میکنم من جادوگرم. به خداوندی خدا قسم میخورم در یکی دو سال آینده وقتی تا نزدیکی های موفقیت، موفقیتی که تعریفش برای توه، هرچی که تو فکر میکنی موفقیته، هرچی که دل تو میخواد، به خداوندی خدا قسم میخورم آنچه که به عنوان موفقیت برات قرار میگیره تو این یکی دو سال آینده، نزدیکش که میشی تا چند قدمیش، وحشت وجودت رو میگیره. اون موقع اگر با یه همچین صحنه مواجه شدی، یاد این حسین کردن من بیفت که چقدر بهت گفتم برو تمرین 21 روزه رو انجام بده، تعریف موفقیت. موقع میفهمی که من چی دارم بهت الان میگم، که چقدر ترسناک و مخوف موفقیت برای کسی که قبلا ترسوندنش از موفق شدن. پس الان که بابا خیلیاتون چشتون باز کن، خیلیاتون من دیگه باید چیز میگم، دیگه باید با این بنده خدا هم همی کردم که بگم اینجا جاهای بچه ها رو بندازه دیگه، فردا بیدار شدید با صبحونه بیان. خدمت عرض کنم که خواهش میکنم انجام بده، خواهش میکنم. تو ببین، تو با من، با وایسای من، با مطالب من بیای جلو. تعریف من از موفقیت یه جوریه، استفاده کردن من از جایگاه و موفقیتم یه جوریه. تو بر مبنای شخصیتت مدل خودت رو خواهی داشت. ما داریم در مورد یه قاعده کلی صحبت میکنیم، من اون قانون کلی که داره به من کمک میکنه رو به تو میگم. تو به نحوی که فکر میکنی سالمه، سلامته، برای خودت استفاده کن و ازش بهره ببر. ولی اینو من قول شرف بهت میدم، از روزی که شروع کردی تا یک سال این مطالب من رو دنبال کن، من قول شرف بهت میدم تو بخوای یا نخوای دیگه نمیتونی موفق شدن رو نبینی. خب من جلو دوربین دارم میگم، برای من مسئولیت داره دیگه، درسته؟ تو چه بخوای چه این راهی که من دارم بهت میگم، تفاوتش هم خیلی ساده است. اینایی که من الان میگم، بزرگترین چیزی که من دارم میگم، میگم صبح تا شب فقط گوش کن. تو کار دماشه چی کار؟ اصلا چه اتفاقی در تو میفته؟ من به نمایندگی از تو رفتم، سالها وقت گذاشتم، فهمیدم ارتباط ضمیر ناخودآگاه با ضمیر خودآگاه چه شکلیه. مثل این که تو الان میای اینجا بینی تو میخوای دکتر عمل کنه، تو دیگه چی کار داری که اون کجا رو میبره، چی کار میکنه، کجا رو میکشه، اون نمیدونی اصلا کجا میدوزه، نمیدونی دیگه، فقط میدونی که میداند، رفته وقت گذاشته، درسش رو خونده. من به اندازه یک دکتری که دماغ عمل میکنه قبول داشته باش و یک سال این راه رو دنبال کن، یک سال این راه رو دنبال کن. صبح تا شب دوست داشتی، دوست نداشت، من حتی بهت گفتم به من فوش بده، اما وایس منو گوش کن. اوکی؟ به من از من خوشت نیاد ولی وایس منو گوش کن. حال و حوصله صدای منو نه، چون من اینا رو داشتم خودم، تو رو درک میکنم، ولی وایس رو گوش کن. صبح تا شب، مخصوصا شب تا صبح این وایس پلی باشه. یک تمرین شب تا صبح. ببین شما شب تا صبح وقتی که میخوابید، خب من سری قبلی تو جلسه قبلی توضیح دادم، شما زمانی که میگیرید میخوابید، سطح خودآگاهتون خب وقتی میخوابه کاملا ناخودآگاهید. از قبل وایسو میذاری پلی میکنی، خودآگاهت 1% تو وایسو میذاره پلی میکنه، این شروع میکنه به گفتن، بعد اون 1% خوابش میبره، خودآگاهت میخوابه. خب و بعد این ناخودآگاه تو که هیچ وقت نمیخوابه همه چیز رو بره. شما میگی چجوری؟ من جواب چجوری بهت بدم. چجوری شما وقتی میخوابی کی مواظب به ضربان قلبت؟ کی؟ خدا بیکار که نیست باعث بالا سر قلبت مثلا هی بزنم. چه فکری در مورد خدا کردی؟ بابا این همه کار داره، یه سیستم رو تو نصب کرده. آفرین، همون ناخودآگاهه بابا. از خودش یادگاری گذاشته. روح بابا کلا هر چی داشته رو داده به من و تو، روح خودشو که داد. بعد برنامه‌ریزی خودآگاه و ناخودآگاه هم یعنی ذهن خودآگاه و ناخودآگاه رو داد، برنامه‌ریزیشو ما انجام دادیم. مثل اینکه مثلا من دو تا لپتاپ دارم، یکیشو میدم به ایشون، یکیشو میدم به شما. آره اینکه شما محتویات داخل لپتاپ چی می‌ریزید دیگه انتخاب با شماست. من قرار شده خودم برم دیالوگای خودم رو بنویسم، تازه بعد این همه تمرین الان می‌خوام دیالوگای اصلیمو بذارم، از الان تا یک سال آینده اونا رو بذارم. من در مورد تصادف یا خیابان‌ها امن هستن یا جاده‌ها امن هستن، مسافرت زیباست و لذت بخش، تصادفی انجام نمیش، و هنوز تو اینا هیچی ننوشتم. اگر تفاوت 6 ماه پیش که من رفتم شمال تا الان که من رفتم شمال، میرم و بر میگردم ببینم ذهن من از پرد شدن سنگ ها وسط خیابان و نصف شدگی ها نمیگه، از در پرد شدن ها نمیگه و اجازه میده من جاده رو ببینم، یعنی این صدا هم بیره کنار، اجازه میده من جاده رو. اگر تو 6 ماه این اثر رو میذاره، وای یعنی من هر آنچه که ببین، من خودم با اینکه من دارم درسشو میدم خیلی حواسم هست، دیالوگام تو رابطه با خانواده اونا که همونن، همه همونن دیگه، همون برخوردم، بعد من میبینم ترنسلیت مغز من تغییر کرده، اصلا چیزها رو میبینه میگیره به خودش، ولی نه دیگه مثل قبل. وقتی میبینم یه ذره تمرین کردم، این همه اثر تو زندگیم چه درونی چه بیرونی دارم میبینم. انرژی من تغییر کرده. آقا تو شمال که بند خدا که ما رو نمیشناسه، تا اومد یه جوری احترام، با من قبلا هم به خدا رفتم شمال، بعد که من خدا شاهده با ماشین 206 رفتیم شمال، مثلا من با بوگاتی نرفتم شمال. اون چی دیده؟ انرژی، از انرژی گرفته، از نو، همه چیز داره عوض میشه. بعد با چی؟ میرم با مردم میگم لطفا به من احترام بذارید، هوای من داشته باشید، چقدر به من بی احترامی میکنید، هوای من داشته من خوب ببینید. من با مردم اصلا کاری ندارم، من خودم قرنطینه کردم، کار کرده ذهنم رو یاد گرفتم، آنچه که میخوام تجربهش کنم و میرم تو ذهنم برنامهش رو ایجاد میکنم، بعد بیرون میبینم و خندم میگیره، بعد چیز جدید میبینم، تضادها به من میگه که چه چیزای جدیدی رو لازم داری، بعد نگاه میکنم میگم خب چند تا چیز دیگه هم فهمیدم که لازم دارم، میرم اونا رو هم بینویسم رو خودم ایجادش رو. بابا هر برنامه ای رو به این بدی اونجا تجربهش میکنی. برای نمیگم از دنیا خودتو دور کن، از دنیا فاصله بگی. چیکار داری با دنیا؟ اصلا چرا به مردم نگاه میکنی؟ اگر داری به مردم و به رفتارشون نگاه میکنی، این جمله من یادت باشه، در حال انکار واقعیت هستی. از کوزه همان برون تراود که دروست. اگر از این کوزه بیرون ریخته و این اتفاقهایی که داری میبینی همه اینا انعکاس درون خودتوه، حالا رفتی سراغ اونا، این چرا با من خیلی خوب شده ها، ولی این یه ذره دیگه این رفتارش با من خوب کنه، یه ذره رفتارت خوب کن، رفتارت خوب با من خوب باش، با من خوب. با اون چی کار داری؟ دارن به میخندن، دارن به با اونا چی کار داری؟ الان بازم مسخرم کردن، با اونا چی کار داری؟ درون توست اگر خلوتی و انجمنیست، بیرون ز خیش کجا میری؟ بابا جهان خالیه، فقط تویی تو این دنیا. ولی خب انقدر باور ریشه‌ایه، تا میای با خودت کار کنی باز دوباره میری بیرون. بین درون، قدرت درون تو و بازار اتفاقی افتاد، دلار در عرض چند ساعت یه دفعه 1000 تومان رفت روش. کیا لرزیدن؟ و همش تو این لحظه های حواست باشه، قدرت تو توه یا تو بیرونه. از کجا میتونی بفهمی؟ از واکنشی که نشون میدی، از ترست، از رفتارات، از تصمیم گیریات، از توجهات، از همه اینا تو داری نشون میدی قدرت این توه یا اون بیرونه. اگر بیرون تو طوفان است و تو آرامی، نشانگر باور تو. سخته که انجام میشه. ببین یه چیزی بهت بگم بچه‌ها، این حرفو گوش کنید ضبط بشه، این حرفو گوش کنید ضبط بشه، دوباره گوش کنید. ببین مسئولیت دیگه، من گفتنش با من، گوش کردنش. من قسم میخورم بعضی از بچه‌ها جلسه که تموم میشه همینجا تموم میشه، مثلا میگه من که حضور داشتم، میگه فهمیدم. به والله قسم، 20 الان شده 23 ماه از آقای شیبان بپرسید، از روزی که با من اومدیم توی این مسئله، از یک سال خورده پیش که تازه اومد، من تو تمرین بودم، همین امروز که اومده بود قبل اینکه بیام کلاس، آخرین لحظه ای که اومدم دیگه تو خونه بیام با هم بیام بیرون، من پاوز زدم. چیو دارم گوش میکنم؟ همونی رو که 21 ماه پیش داشتم گوش میکردم. یه چیزی رو میدونم، تو دل این وایس چیزهایی هست که من هنوز انقدر سطحم نیومده بالا که بشنومشون. پس این وایس رو بشنوید. در مورد این موضوع بهتون بگم، ما در یک دنیایی هست، اینو باید خیلی گوش کنی، خیلی، یه میلیون بار باید این جمله رو گوش کنی تا اون باور قبلی از تو بره بیرون. حالا این یه میلیون بار اگر بذاریش توی یک سال فشرده، تمام است، تو یکی دیگه میشی. من دیوونه نیستم که جلو دوربین قسم بخورم بگم، به شرافت هم قسم میخورم، به خداوندی خدا قسم میخورم، تو تبدیل میشی، زندگیت هم عوض میشه. چون میدونم اگه اون کارهایی که من کردم تو هم بکنی، همون نتیجه که من دارم میگیرم تو هم میگیری. خب اینو پس داشته باش. خداوند، اصلا تو خودت به این فکر کن، حس چه حسی به دست میده؟ فکر کنی یه خدایی کلی اسم عاشق و مهربان و بخشنده و نمیدونم فهم بهترین اسما رو روش گذاشتن، بعد فکر کن که اون بالا وایساده، بعد تو میخوای بری سمت چپ، بعد میگه نه یه برو سمت راست. چه حسی به دست میده؟ تو میخوای بری ثروت رو تجربه کنی، میگه بده دشین بر باید بری فهم تجربه. این چه حسی به تو دست میده؟ تو میخوای یه سری چیزهای دیگر رو تجربه کنی، میگه نه نه تو نمیفهم، تو حالیت نیست، تو داغی و ما تشخیص میدیم تو چیا رو باید تجربه کنی. این چه آزادی، این چه حسی رو به تو میده؟ تو دلت میخواد الان زندگی عالی رو تجربه کنی، به تو میگه برو زندگی باقالی رو تجربه کن. چون من میگم اصلا داری برم چیز، ولی هممون داریم با این فضا زندگی میکنیم. تو وقتی مطمئن باشی که
آنچه که تو بهش توجه میکنی دنیا، خداوند گفت من زمین و آسمان رو به تسخیر تو در آوردم. یعنی تو انتخاب میکنی چی رو، کجا رو، چه جوری رو تو تجربه کنی. اگر ببین به ما تو تا قبل از این دوره به ما چیا گفتن که این همه داریم صحبت میکنیم هنوزم وجودمون ترجیح میده اینجوری باشه که ما بردگانی بیش نیستیم، که به ما میگوین این ور را تجربه کن این ور را. من تو داری به آزادی، به عشق، به رهایی، به ثروت، به موفقیت، به شادی توجه میکنی، بعد همسایتون داره به بدبختی، اصلا همه ی همسایه هاتون دارن به بدبختی فکر میکنن. بعد دنیا باید بیاد مثلا صبح به صبح سرویس بده دیگه سفارش. آقا مگه داریم شما الان برو تو این پیتزا فروشیه همه از دم دو مدل غذا داره، مثلا 14 مدل غذا داره، همه ی آدمایی که توی رستوران هستن سفارش پیتزا میدن، بعد تو برو اونجا بگو من همبرگر، بعد میگه آقا اصلا توی مغازه نمیام، میرم مغازه بغلی، اونجا قیمه میدن، بعد یه قیمه به ما بده، میگه نه پیتزا امروز اصلا ما باید پیتزا بخورم. آقا من پیتزا نمیخورم، چه گیریه. اگر تو یه نفری به موفقیت، رشد، صمیمیت، عشق، محبت، تو یه نفر اگه به این چیزا توجه کنی، اگر کل کره زمین بسوزد تو یک نفر باید آنچه که توجه کردی رو تجربه کنی. این یعنی عدالت خداوند، این یعنی عظمت خداوند، اینکه چه جوریش قدرت خداست. چه جوری میشه بابا همه کره زمین دارن چه میدونم سیل زدگی رو تجربه میکنن، این یه نفر لاکچری مثلا دستشو انداخته کنار ساحل داره زندگی میکنه. چجوری؟ خداوند چجوریشو انجام میده و این چجوریشو اصلا عقل من، فهم من، درک من، ذهن من نمیتونه توضیحش بده که منو متقاعد کنه. پس سوالی رو از ذهنت بپرس که جوابی برش داشته باشه. این جوابشو نداره اصلا، چون اصلا این جواب در ذهن من نمیگنجه که بخواد پاسخی بهش بده. پس اینو گفتم قاطع. ببین اگر کیفیت خدای بزرگ رو، خدای قادر، خدای عاشق رو میخوای قبول کنین، کیفیت خدای اینه دیگه. یه دقیقه به عقل خودم نگاه کنیم، تو دو حالت به خدا رو تصور کن. یه حالت تو میخوای بری این وری، خدا میگه نه اون وری نباید بری، این که من میگم و بری، و این چه آزادیه. پس و چه احساسی به دست میده؟ حالت خوب میشه از این خدایی که بالا سرته؟ همه تو حالت دوم خداوند طبق گفته های قرآنش، یا آقا ما زمین و آسمان را به تسخیر تو در آوردیم، میگه من از روح خود در تو دمیدم، میگه من از رگ گردن به تو نزدیک ترم. توی قرآن داره اون کیفیتی که یک انسان همه چیز رو داره درست توضیح میده. حالا تو انتخاب کن کدوم خدا رو میتونی قبول کنی و به نفعت داشته باشیش، خدایی که به تو آزادی میده. و یه چیز دیگه ای هم بهت بگم، اینا رو دارم میگم یه باور دوست شه دست شما دارم. اگر اینجوری باشه که بگم خدا، میگه جانم، میگه من میخوام برم اینوری، میگه نه بی خود کردی برو اونوری، اگر من برم اونوری هر کار خطایی بکنم گردن اون من چه، من خواستم اینوری برم، خودت گفتی برو اونوری، من خواستم ثروت رو تجربه کنم، تو گفتی تو فقر بمون، حالا هر خرابکاری که تو فرق کردم گردن بود، من مسئول نیستم. اگر اینجوری بود بهشت و جهنمی هم وجود نداشت دیگه، میگفتن که آقا بهشت و جهنم دوری از خدا، هر توضیحی که داره وجود نداشت دیگه، چون تو که مسئول نیستی. که شنیدی میگن المعمور و معذور، المعمور و معذور. بچه بید همین الان دیگه فراموش کنید، شما هر کاری هم دلتون میخواد تو دنیا انجام بدید، به شما چه، خواستمونه تو چیکار داری، هر کاری الان از امروز مثلا هر کاری داری، این نیست دیگه. ولی یکی باید بیاد اینجوری بند به بند این کلمات رو برای تو بشکافه، از هم جدا کنه، تو بگه ایراس میگه. پس اگه من مسئول رفتارهام هستم و من باید پاسخگو باشم و پس دستمو باز بذار، دستمو باز بذار، من بدونم چی کار میخوام بکنم، بدونم آزادی عمل دارم، به چی ها فکر کنم، چه اتفاقی میفته. باشه، اونم یه از اول تو آزاد بودی، آزادانه انتخاب کن. حالا که تو آزادی، داری به چی توجه میکنی؟ از طرف خدا جمله کلیدی این جلسه، تو از طرف خدا و کائنات کاملا آزادی. زندان تو در آموزش هات، زندان تو در باورهات. اینا رو اول از الان از هم سوا کردیم. پس تو بدون، در مورد خداوند هیچ محدودیتی وجود نداره، در مورد تو از طرف دنیا هم وجود نداره، از طرف مردم هم وجود نداره، از هیچ بری وجود نداره. پس در از تو بسته است و دستگیرم داخله، از توه، و تنها کسی که دسترسی به این دستگیره داره تو هستی. دیگه دعا نکن، دیگه دعا نکن. اما چون در مورد دعای گفتیم، میگم که در مورد دعا دو تا چیز رو بدونی. یکی این که اگر تو دعا کنی، بذار با سند بگم، چند تا مادر دیدید که برای فرزند معتادشون دعا کردن؟ دیگه الان فکر کنم بیشتر کره زمین معتاد شدن دیگه. چند سال هم هست که دارن دعا میکنن. دعا هم که میگن دیگه ته دعا دعای پدر و مادره. چرا جواب نمیده؟ یعنی از این همه مادری که بچه هاشون معتادن، از دم یکی ته دل رو پیدا نکرد که از ته دل بگه؟ بعد مادره داره ترک میخوره وقتی بچهشو میبینه تو اون وضعیته. یه ته دل و وسط دل و آخر دل نداره که. چرا این دعا برآورده نمیشود؟ این یکی از دلایلش. پس اگر من تو رو نفرین کردم، اگر تو نفرین را قبول کنی میشود، اگر نه میبینی همه چی دست توه، اجابت خدا دست توه، پذیرش این داستانا دست توه، هر چی رو تو بپذیر. تو خیلی مهمی، تو خیلی مهمی. حالا اگر میفهمی خیلی مهمی، مواظب باش داری به چی میپردازی. اون چیز آیا به نفع تو هست یا نیست؟ حواست باشه. در تو کلاس تو دوره اسرار جهان توضیح دادم، به هر چیزی یه ذره توجه کنی، دو ذره میشه، سه ذره میشه، چهار ذره میشه، اصلا مهم نیست چرا داری توجه میکنی. تو اون اتفاقهایی رو که داری بهشون توجه میکنی، بیشتر 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 میبینی. پس این یه مورد، دعا رو اگر کسی قبول کنه. مورد دوم، اگر میخوای حالا دعایی باشه که دیگه از این به بعد هرکی بهت گفت بگی مثلا میتونی یه مدل دعایی رو بگی که ردخور نداره، یعنی هر بار این متد رو انجام بدی جواب میده، من بهت میگم آره. دعای تو این نیست، توجه تو و اجابتش هم همون لحظه من جوابشو بهت میگم. در حال دعا کردن هستی، داری توجه میکنی، یعنی مثلا هر لحظه‌ای که داری توجه میکنی به چیزی، داری دعا میکنی. رابطه تو با جهان هستی، با خداوند. وقتی داری به چیزی توجه میکنی، میخوای بفهمی اجابت میشود، اجابت که اولا میشود، میخوای بدونی که عاقبتش چیا به دست میاری، ببین به چی داری توجه میکنی، چه احساسی داری. دیدید بعضیا پای توی سجاده میشینن دعا میکنن، بعد وقتی که تمام میشود با یه احساس آرامشی از اونجا بلند میشن. تو اگر دعات هر موقع، هر وقت، هر درخواستی که داشتی به این جمله که میگم فکر کن، برو تو گذشتت، هر وقت هر درخواستی که داشتی، حالا تو هر سبکی، پای نماز بود،
لب پنجره بود، داشتی به ستاره ها نگاه میکردی، تو حالت گریه کردن بود، هر جا اونجایی که گریه کردی، توجه کردی، دعا کردی، بعد حالت خوب شد، آروم شدی، تو نگاه کن اون اجابت شد. همه چیز فرکانسه. اگه بلدی اینجا فرکانسی رو ایجاد کنی، نه اوضاع بازار، نه دلار، نه هیچ چیزی، نه تخصص، نه علم، نه ارث، نه پارتی، هیچی اصلا تو لازم. ببین اینجوری بهت بگم، فکر کن اینجا این نوارها رو در نظر بگیر، این ارتعاش ها رو در نظر بگیر، ارتعاش رو فکر کن اینجا بی اندازه ارتعاش، هر کدوم یه سیم در نظر بگیر. چی میخوای زندگی کنی؟ یه سیم هم توی دیگه، کدوم شبکه رو میخوای بگیری؟ همینجا نبری بیرون، همینجا این سیم رو بنداز روی این کابل، برش رو بنداز روی این کابل، همین تو نمیبینیش. همه چیز فرکانسه و برای اینکه هر چیزی رو که میخوای تجربه کنی، یه راه ساده بهت بگم، دعا میدونی یعنی چی؟ این تعریف شما از این به بعد از دعا عوض بشه. چی میخوای؟ از خودت بپرس چی میخوای؟ برآوردش کن. چجوری؟ در اون احساس خودت رو قرار بده. دیگه لنگ اینم نمیمونی که ببینی که میده نمیده. همین الان خواستت رو برآورده کن. چجوری؟ چی میخوای؟ یه رابطه عاشقانه؟ اگر سوال مهم، اگر داشته باشیش، تو چجوری هستی؟ چه حالی داری؟ هیچ کاری نکن، فقط اون حاله رو ایجاد کن، اون حال زندگی، اون تصور کن که داریش. بچه ها این جمله‌ای که بهتون گفتم قوی ترین حرفیه که تو زندگیم شنیدم و قوی ترین حرفیه که تا حالا زدم. چی میخوای؟ سوال مهم. از خودت بپرس اگر داشته باشیش چه حالی داری؟ چه حسی داری؟ در درون چه جوری؟ در درون تو بیرون برکن، در درون چه جوری؟ بعد اونجوری باش. یه جمله قوی داره اسکابلشین، قبل از رسیدن رسیده باش. تو وقتی قبل از رسیدن تو اون حالت خودت رو قرار میدی، آدمی که سواد جهان رو پیدا میکنه میفهمه چه جوش اصلا به خودش مربوط نیست. میگه ببین من باید اون حالت جای احساسیشو من باید پیدا کنم. تو اون جای احساسی رو پیدا کن، چگونگی رو بلکن، اصلا به تو ربطی نداره، از اولش هم نداشته، اصلا تو چگونگی رو ایجاد نمی کنی. ما باورهای محدود کننده اینجوری داریم که به ما گفتن به ما بگو چجوری. اگر تو به اون ثروت کلانی که میخواهی برسی، چه حسی داری؟ چه حسی داری؟ حتی قیافتم ول کن، حتی جستتم ول کن، چه حسی داری؟ کاری نداره، خیلی ساده. فکر کن به این که اگه رسیده باشم مثلا خیلی خوشحالم، مثلا هر سه قدم یه غیر میدم، من اینم که حالی هم. بعد یکم پرسیده بود، گفته بود که آخه من تا حالا تو اون فضا قرار نگرفتم بدونم چه حالی دارم. گفتم همین الان همون جوری باش، هر جوری که تو بشی همون جوریه که تو اونجا میشی، خودت تعیین کن دیگه، همون باش. بچه کل درسایی که دادم رو ول کن، یه جمله رو درک کن، احساس بی‌نیازی مطلق بهت میده که تو اصلا بیرون کالبدت چیزی لازم نداری. تو این کار رو انجام میدی، تو در درونت بابا همه قرآن و انجیل و همه این کتابای آسمانی رو بخوای بخونی، کلش داره هم یه دونه رو میگه، دارن اونا اینو میگن که تو میتونی پادشاهی را در زمین زندگی کنی، تو میتونی ملکوت خدا را رو زمین زندگی کنی، تو میتونی بهشت رو تجربه کنی. بهشت کجاست؟ تعریف کردن بی نیازی، لازم نداری، همه چی داری، به فراوانی هست. این یعنی خود بهشت دیگه. یعنی تو بعد ببین الان من باهات صحبت میکنم، من اگه گفتم اون یه روز دو روز بریم توی اردو که بتونیم، فکر کن من بتونم دو روز سه روز تو رو تو این پوزیشن نگه دارم، بعد معجزه اندازه دو روزش رو ببینی، بعد میگه ای داده بیداد، کل عمرمون ما داشتیم بیرون تلاش میکردیم، اصلا تو بیرون تلاشت اثر نداره، داری میبینی چقدر کارگر بیرون دارن تلاش میکنن، روزی سه جا کار میکنن نتیجه، ولی تو داری میبینی کسی رو که هیچ تلاشی نمیکنه و ثروت روی سه. بابا اصلا بیل گیتس دیگه کلن هیچ تلاشی نمیکنه، رفته یک قاره دیگه ای داره اونجا خدمات انسانی میده، اصلا هیچ ربطی به بیزینس نداره، هر سال اول میشه. راز رو یاد بگیری، ببین این حرف یه مقدار فرق میکنه، از این دره بری بیرون، مردمان بیرون یه چیز دیگه ای میفهمن، یه چیز دیگه ای رو قبول دارن، بهت میخندن. ولی من دارم بهت میگم بابا راز انسان اینه. اما اگر الان تو اینو شنیدی بعد میخوای در درون خودت دیگه از این به بعد احساس بی‌نیازی میکنی، تو حتی برای رسیدن به خواستهات، این جمله رو گوش کن، تو حتی برای رسیدن به خواستهات به خدا هم احتیاجی نداری، چون هرچی داری کمک های خود خدا هست، همون اول بهت داد، اصلا اون میخواد تو موفق باشی. چقدر به من و تو فهموندن نه اگه میخوای اینجوری باشی برو دم خدا رو ببین، پسر خوبی باش، از دهنت آتیش بده بیرون، بعد اینجوری باش، اونجوری باش، این کارا رو بکن، اون کارا رو بکن، هفخان رستم رو رد کن، نمیدونم کارای عجیب غریب کن، اینجوری راه برو تو خیابون. هیچکس اوه، من یه روز تو خیابون توی شهر عقب توی پارک با یه دوستی بودم، داشت میگه آره اینجوری نه، اگه اونم گفتم بابا نمیخوام، 10 میلیارد تا هفخان گذاشته، اگه میخوای مثلا اینو بهت بدم باید رو زبونت 12 کیلومتر راه بریم. من اونم میدونه من نمیتونم 12 کیلومتر رو زبونم راه برم، یه خب بگو نمیدم دیگه، از اول میگفتی نمیدم، چه اذیت میکنی. مثل اینکه مثلا من میگم من بهت کمک میکنم کل زندگیت رو تغییر میدم، مثلا یه نفره که دوتا پا نداره، بعد میگه راست میگی، میگم آره جان من اوکی میکنم برای. چجوری؟ میگم از اینجا تا شرک بودو مرد سای چرا اذیت میکنی؟ چون که میدونی پا نداره، یه چیزی گذاشتی که میدونی این نمیتونه انجام بده، خب بگو نمیدم دیگه، چرا اذیت میکنی با این ماجراها؟ فکر می به خدا قسم فهم کنم اگه بخوام یه دونه مثلا مازراتی بخرم باید از زمین خیز و انقدر خوب باشم، یعنی یه موجود. بعد نگاه کردم این آقایی که خیلی وضعش خوبه، این خیلی هم آدم خوبی نیست، پس به ما رسید، چرا انقدر فشرده شد قضیه، چرا انقدر سختگیرانه شد؟ بعد دیدم بابا یه کلا نمدی که بوش تا 2 کیلومتری می اومد 500 سال پیش، خاک قبولش نمی کنه انقدر این موجود بو می داد. اون برای من قاعده ادبیات و فهم گذاشته، عمدن میگم اینجوری که ذهن من کاملا قیچی کنه خودشو از گذشته. بابا یارو بوی جوراب میداد، کل کره زمین بوی گند گرفته بود، بعد اون برای من قاعده نوشته و اگر میخواهی این بشود آن را انجام بده. امروز تو به عنوان یک فرد مستقل عمل کن، هر کسی هر چیزی رو میخواد بهت بگه به راحتی قبول نکن، حتی میخواد بزرگترین شاعرت باشه که میگه آن که اندوخته شد سیم و زرش، یا خودش دوز بود یا پدرش، پدر خود پدر سوختش دوز بوده، که به همه ثروتمندا به خودش اجازه میده توهین کنه. تو چه جایگاه شاعر دوزاری که تو چه شاعری هستی، تو چه جایگاهی هستی که به خودت اجازه میدی به همه پولدارا توهین کنی؟ بعد من چون سواد ندارم هرچی اون میگه میگه بله شاعرمون گفته، بعد یکی اون مثل آقای فلانی میاد میگه دنیا یالان دنیا، بعد من میخوام خداوند با عشق ذره به ذره این کائنات رو ساخته، بعد یه مغز فندقی که میره تو جایگاه یه شاعر قرار میگیره، اون به من خط میده میگه دنیا یالان دنیا، بعد من باید از دنیا هم فاصله بگیرم. بعد میبینم یکی از بستگان ما جرأت پولدار شدن رو نداره، موفق شدن نداره. به خدا دارم تو فامیل رفته تو پوشش و چیز اونجوری، بعد این دنیا چشم ندوست، این دنیا اینجوریه. و منم نمیدونم، میگم چه مرد روحانی بود، من برم دنبالش. بعد میبینم بابا یارو وجود نداشته، از موفقیت از درونش، از نعمتهایی که خدا تو وجودش گذاشته استفاده کن، شهامت روبرو شدن با مسائل رو نداشته، با قدرت بره تو دل تمام اتفاقا، محکم محکم بره زندگیشو متحول کنه، این جیگر رو نشه. یه تیکش سانسور کرده، به من دروغ گفته، گفته من آدم مادیگرایی نیستم، اونایی که درگیر مادیگرایی هستن اونا آدم های من هم که بی سواد نمیدونستم که. یه ذره پول میومد تو حسابم احساس گناه میکردم، به خدا من هر شب به دست و پای خدا میفتادم، میگفتم ببخش غلط کردم. امروز هر کسی هر چیزی رو گفت قبول نکن، یه نگاه بکن ببین اگر طرف خدا داره بهت میگه، ببین به شأن خدا میخوره، به شأن تو میخوره، به سیستم و مکانیزم این کائنات میخوره. اگر نمیخوره میخواد شاعر باشه، میخواد عارف باشه، میخواد دانشمند باشه. بابا گناه داریم دیگه، اومدیم اینجا کلی خدا خزینه کرده، ما به وجود اومدیم، کلی به خودش افتخار کرده، من نباید بیام اینجا بدبخت بیچاره زندگی کنم برم. که من نمیگم ثروت فقط همه باید ثروت، من میگم آزادی، آزادی تو بدونی که آقا من امروز دلم میخواد به این موضوع توجه میکنم. بابا اصلا تو اینو بفهمی، همین تو خونتون یه میز بذار جلوت، کل کائنات جلوی توه، هر چی رو که میخوای تجربه کنی بدون به چی توجه کنم، چون میخوام یه هفته دو هفته یه ماه دیگه تا سال آینده تجربهش کنم. خب به نام خداوند بخشنده مهربان، تو بفهمی اینقدر قصه عادیه، این چیزی که میگم عادی، این نرم انسانه، این حقیقت انسانه، این حقیقتیه که والله قسم پیغمبرا این همه اومدن گفتن اگر دیدی عیسی اومد گفت مرده رو زنده کرد، گفت ببینید ای کم ایمانان، بابا اگر شما هم اندازه دانه قردلی ایمان داشته باشی کوه رو میتونی جابجا کنی. اومده بودن اینو بگن، من بدونم که آقا من از این به بعد میتونم هر چی رو که میخوام تجربه کنم حسشو بگیرم. شنیدین جمله ها میانه رو میگن فازشو بگیر بقیهش پدیدار میشه. برو زندگی جیم کری رو نگاه کن، فازشو گرفت، اتفاق افتاد. این سروش چی بود، این با مهران مدیری بازی میکرد، برو زندگی نامه اونو نگاه کن، چی بود اسمش؟
سروش جمشیدی.
برو نگاه کن یه تیکه ویدیوشو، دو سال فازشو گرفته بودم، بیرون نون نداشتم بخورم، کسی آدم مثلا این قانونه، همه دارن این. هر کسی که به موفقیت رسیده، هنرپیشه فیلم تایتانیک این دختره، خیلی ها هستن، من دیگه 2-3-5 دونه علائم دیدم دیگه ول کردم، چون به زندگی خودم که مراجعه کردم دیدم بابا من به خدا یه مدت دو عاشق مولا چیز شده بودم، خیام شده بودم، بعد هر شب میشستم خیام میخوندم، بعد یه ذره حافظ میخوندم، خیام مولانا همینجوری شعر میخوندم، مثلا هر شب 3-4 ساعت میخوندم یک سالی همینجوری. بعد یه آن به خودم دیدم من آدم جبگیری هم دیگه، تا یه چیزی رو میبینم خیلی خوبه موده میخوام هی اون بشم، به خودم آمدم دیدم روزا دارم میرم، مثلا حالا فکر کنم محل کار من مثلا هیچ ربطی به علم و دانش و اینا نداشت، بعد من میرفتم اون فازو گرفتم. به خدا قسم ظرف 2-3 ماه من شاعر شده، به والله من شعر میگفتم، میبادم به خواهرم میگفتم پیشم این شعره رو گفتم خوبه میخون، میگفت معلومه از کدوم سعدی و حافظ بنده خدا دزدیده میاری به ما میدی. به خدا من ندزدیده بودم، خودم گفته بودم. یه روز داداشم منو توی میکانیکی رفتیم روغن ماشین عوض کنه، گفت اگه تو شاعری همی الان بگو در هم بس، من انداخت اونجا روچال، اون داشت روغن موتور رو عوض میکرد. بعد من یه لحظه فازشو گرفتم، به خدا شعر گفتم، نگاه کرد و الان دیگه باور کرد، به خدا شعر گفت، ترانه سرایی میکردم، من نوشتم دادم پسر خواهرم رفت رضا صادقی، نگاه کرد رضا صادقی میگفت تو خدا این شعره رو بده من بخونمش، پولش هر چقدر باشه من میدم. به خودم آمدم دیدم ای من دارم شما، من اصلا پدرم شاعر بود، مادرم شاعر بود، بعد الان تو به من بگو یه مصرع بگو نمیتونم، چون دیگه الان فعلا فاز انیشتین رو گرفتم. الان دیگه تو نیستم بابا، تو برو تو هر کی دلت میخواد برو، تبدیل میشی به خدا، هیچ محدودیتی، تو میتونی همه کس باشی، هر کسی دلت میخواد میتونی باشی. هر کی به تو گفت تو اینی دیگه بیشتر از اینم نیستی، دروغ داره میگه، تو عین 7 میلیارد میتونی باشی. انتخاب کن پس. اینی که الان هستی ندانسته انتخاب کردته. آگاهانه انتخاب کن کی میخوای باشی، اما اون کسی رو که رفتی توش قرار گرفتی یکم توش بمون، بذار دم بکشه. لامصب غذای خوشمزه رو اگر میخوای یه ذره صبر کن، بذار دم بکش. بابا فرق متد من با همه متدها اینه، بمون، راز در ماندگاری است. بمون، همه تا یه جایی وای میساز، یه جایی ول میکنن. وایسا اون فضای شخصیتی، اون پوزیشن درونی که گرفتی، یکم من میدونم از درون و از بیرون هی بهت حمله میکنن که ولش کن، تو اون فازو میخوای ولش کن، اما ولش نکن، وایسا. بیچارگیم بزرگترین لطف زندگیم بود که مجبورم کرد به اندازه یک سال در قرنطینه بمانم و ولش نکنم. من یک کار دیگه ای نمیتونستم کنم. من فکر کنم کل محدوده‌ای که تو زندگی داشتم، همه خونه‌های بزرگ داشتن، من فکر کنم زیر صندلی جام بود، گفته از اینجا تکون بخوری میزنیم تو گوشت، و من یه سال اینجا نشسته بودم. بعد یه سال من گفتم باری که تو بهره‌منی، گفتم چرا، گفتم تو در ماندگاری ماندی، گفتم من انتخاب دیگه ای نشستم، جایی نشستم غیر از اینجا. بهت قول شرف میدم، یه جمله رو من هر روز با خودم تکرار کردم، و یه روزی از بین تمام جملاتم یه نفری رفت از همون جمله یه تابلو گرفت نوشت، اون دو خط رو عبور داد، من داشتم خونمون، بعد میرفتم آشپزخونه، میرفتم توی دستشویی این ور و نگاه میکردم این تابلو رو میدیدم، گفتم خدایا این تابلو الان خونه من چیکار؟ بین تمام جملاتی که من گفتم، مهمترین جمله‌ای که من هر شب باید میگفتم میخوابیدم، و خداوند وعده داد سالهایی که از تو ملخ‌ها خوردند را به تو باز میگردانم. چجوری بهت برمیگردونه؟ یکی از راهاشو من پیدا کردم. از تک تک اتفاقاتی که تو زندگیت افتاده، از تمام بیراهه‌هات برای تو بهره میگیره برای امروزت. یعنی توی یه سال خدا تمام گذشته تو رو به نفع یعنی به هر بخشی از گذشتت نگاه، به اون چکایی که خوردی، به اون محرومیت‌ها، به اون توهینایی که شده، به همه چیزایی که تو زندگی تا حالا اتفاق افتاده، به والله قسم نگاه میکنی، بعد میگی که میبینی همه سودایی که الان داری میبری به خاطر اونا بوده. ببین به اونا برکت میده. یک ساعتت بیفایده نگذشته. اینو خودت تایید میکنی. من این جمله رو یک سال هر شب به خودم گفتم، الان یه دونه از چیزهاش رو متوجه شدم. الان متوجهش، من دوره عزت نفس گذاشتم، خدا شاهده بیاد بریم توی این اسلام تو دایرکت بهتون نشون، هر کی دوره عزت نفس منو غیر حضوری از خارج از کشور میان اونجا که میبینی بعضی میان اون زیر دعا میکنن تو کامنت ها، خدا پدر مادر اینو دوره عزت نفس. بعد دوره عزت نفس من از کودکی خودم نوشتم، همون روزهایی که میگفتم خدایا اگه یعنی از من بدبختر تو کره زمین هست، چرا من قضیت میکنی؟ یعنی همه کائنات و کره زمین و آدماش بر علیه منن. همه اون لحظه های تلخ تنهایی که گذروندم، همه اون وقتی واقعا شیبر رفته بودیم تو کوه، من داشتم می نوشتم دونه به دونه اینا رو، اون بندا رو داشتم می نوشتم، بعد می نوشتم دیدم میاد، می نوشتم دیدم میاد، بعد کلی صفحه نوشتم، بعد دیدم اصلا انگار یکی داره بهم میگه، بعد یا وایسا گفتم من اینا رو کجا دارم میارم، بعدم از خودم در واقع خودم و خودم که در تاریخ گذروندم این دوران رو، خودم رو ورق میزدم، از رو خودم داشتم لیست برمیداشتم، شد دوره عزت نفس. و تو خودت رو وقتی ورق میزنی، اون موقع میفهمی این جمله رو که خداوند وعده داد سالهایی که از تو ملخ ها خوردند را به تو برمیگردن، همه یه روزهای از دست رفتت به برمیگرده. اینو قسم میخورم، خودت تایید میکنی، یه روزی یه جایی یه لحظه این حرفای من دونه به دونش میاد سراغت و اون موقع میفهمی که من یک سال زودتر بهت چیزهایی که یک سال دیگه قرار بود، 5 ماه دیگه قرار بود تجربه کنی. خیلی بچه‌ها هستن اینجا، من چیزایی رو روزهای اول گفتم که این روزا دارن تجربهش میکنم، میگن ای استاد اینو گفته بودی یا اینو گفته بودی یا. دونه به دونه، دونه به دونه جمله هایی که بهت میگم و همش توی این دوره زندگی زندگیش میکنی، بعد از این دنیا میری. تاریخ عمرت هم یادم افتاد بهت بگم، تاریخ عمرت رو بنویس، تو چند سال میخوای زندگی کنی. خدمت عرض کنم که دونه به دونه اینو بشین بنویس، تو قبلا یه بار نوشتی تا کی زندگی، تا نرسیدی به اون شاید یه روب دیگه باشه، سریع برو الان عوضش کن، برو عوضش کن، برو بنویس چقدر میخوای زنده باشی. من بین من تا زیر 90 یه ذره با خودم چک و چونه دارم، یکی دو سه سال اختلاف نظر است بین علما. خب ولی برو بنویس، بنویس تو تو همه چی آزادی، تو میتونی روز مرگ تو، مدل مرگ تو، تاریخ مرگ تو تعیین کنی، تو میتونی چیزایی رو که دوست داری تجربه کنی رو انتخاب کنی. به خدا هیچ جبری تو این دنیا وجود نداره، حرفای منو باور کن، بعد زندگیش کن، بعد اگر دیدی من دارم اشتباه میگم بیا منو خفه کن، بیا منو بکش. ولی قبلش خودت رو از شک و تردید و دودلی در بیار. تو همه عمرت اون مدلی که خودت ذهنت میگفت زندگی کردی، این یه مدت و مدلی که من میگم زندگی. هر کی اینجا ساده تر باشه حرفای من، چون اینجا مثلا ما تو این دنیا نه حرف درست داریم نه حرف غلط داریم، هرچی رو تو قبول کنی واسهت کار میکنه، هم بدشانسی واقعیت، هم خوششانسی، هم بدبختی هم خوشبختی، هم پول کمه هم پول زیاده، هر کی هرچی رو قبول کرده داره همونو زندگی میکنه. ولی این به معنای نیست که نقطه مقابلش زندگی نمیکنه، داره دروغ میگه. پس حرفای من قبول کن، زندگیش کن، تجربهش کن، لذتشو ببر. امروز خواست خدا این بوده، من قبل از اینکه بیام میگم ببین این جسمم دست تو، این زبونم دست تو، این روح من دست تو، این ذهن من دست تو، این کالبد من دست تو، اینا رو بگیر، بعد سفارش هایی که میخوامو بده، عشق، امید، آزادی، ثروت برای این بچه ها، صمیمیت، مهربانی، صلح، رهایی، شفا، امنیت، هر آنچه، این چند تا رو میگم ببین من اینا رو میخوام. بلدی از این جسم و از این ذهن و از این موجودی که تموم شده بود، خودت برداشتی تمیزش کردی گفتی مال خودم، هیچکی نمیخواستش، بلدی از این اینا رو به من بدی؟ هر بار بهش میگم میگه آره بلدم، و اون کیمیاگره، از دل هیچی بلده یه چیزی.